با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم و در این برنامه با همیاری خانه هنر و ادبیات گوتنبرگ کتابی را انتخاب و برای شما روخوانی می‌کنیم که در برنامه امروز آقای ناصر زراعتی به ادامه روخوانی کتاب نگاهی به شاه نوشته دکتر عباس میلانی خواهند پرداخت. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی. سلام به شما و شنوندگان عزیز. بله ادامه بدیم بخش ششم کتاب نگاهی به شاه تاج خار.
تخمت.
در آن روزهای پرمخاطره ولیعهد روزهایش را بیش و کم تماماً در کنار پدرش می گذراند. شبها را هم با شماری از دوستان خود و فوزیه به ورقبازی، تماشای فیلم یا بازیهای محفلی دیگر می گذراند. این حلقه دوستان و مهمانان بیش و کم همه یا خارجی بودند یا از تکنوکرات‌های ایرانی تحصیل کرده در خارج. دست کم یک جنبه از رابطه پدر و پسر را میتوان از آنچه در یکی از این مهمانی‌های شبانه رخ داد دریافت. رضا شاه معمولاً در هیچ کدام از این مهمانی‌ها شرکت نمی‌کرد. هرگز هم بدون اطلاع قبلی به دیدار ولیعهد و همسرش نمی رفت. اما شبی هنگامی که فوزیه و محمد رضا با گروهی از دوستانشان مشغول بازی بودند، ناگهان در باز شد و رضا شاه بدون اطلاع قبلی وارد شد. مهمانان همه دمی به خمره زده بودند. آن روزها ولیعهد به سیگار سخت معتاد بود و در نتیجه در هنگام ورود پدر سیگاری روشن در میان انگشتانش بود. به محض ورود رضا شاه همه از جمله ولیعهد از جا به پا خواستند. سکوتی ناگهانی فضا را پر کرد. ولیعهد هم چون دیگران به محض دیدن پدر بلند شد و چون افسری در مقابل مافوق خود به حالت خبردار ایستاد. تنها حالت غیر متعارفش این بود که یک دستش را که سیگار روشنش در میان انگشتانش بود پشت خود پنهان کرد. نمیخواست رضا شاه او را در حال سیگار کشیدن ببیند. آن شب دیدار غیر مترقبه رضا شاه به این خاطر بود که میخواست درباره چند و چون پیشرفت یکی از طرح‌های ساختمانی خبردار شود. گرچه دیدار چند دقیقه بیش طول نکشید، نفس عمل را شاید در این حال بتوان از حال و هوای مضطرب و پر التهاب رضا شاه دانست. با این حال به دلایلی که هنوز هم کاملا روشن نیست، به رغم این التهاب و اضطراب، رضا شاه بران شد که یادداشت‌های تند و تهدیدآمیز روس و انگلیس را به جد نگیرد. آیا این جدی نگرفتن نشان بی اطلاعیش از وضع واقعی جنگ و شرایط تغییر یافته بین المللی بود؟ آیا نتیجه این محاسبه بالمعال نادرستش بود که آلمان نازی در جنگ پیروز خواهد شد؟ آیا در انتظار موفقیت ارتش آلمان در شوروی بود؟ دست کم به گمان من هنوز نمیتوان به قطع گفت که کدام یک از این علل گونگون یا علتهای دیگر سبب بیتوجهی او به تهدیدهای روس و انگلیس بود. بعضی حتی گفتند که این بیتوجهی در واقع نتیجه توطئه انگلیس ها بود. میگویند انگلستان سیاستمداران ایرانی وابسته به خود را واداشت تا جدی بودن تهدیدات انگلیس را به اطلاع رضا شاه نرسانند. مدعیند انگلستان قصد حمله و اشغال ایران را داشت و به مستمسکی برای این کار نیاز داشت و بیتوجهی رضا شاه به نخستین التیماتوم های روس و انگلیس دقیقاً این مستمسک را در اختیار انگلستان و متحد تازه‌یابش شوروی قرار داد. با اینکه معمولاً این گونه تئوری های توطئه را نمیتوان جدی گرفت، اما در این مورد به خصوص شواهدی در تایید این توطئه در اسناد سراغ میتوان گرفت. برای نمونه وقتی که بولارد برای تقدیم نخستین یادداشت تهدیدآمیز انگلستان با رضا شاه ملاقات کرد، در گزارش این دیدار متذکر شد که به گمانش زیر دستان رضا شاه او را به طوری جدی از واقعیت وضع موجود و کم و کیف مذاکرات متفقین با ایران نامطلع نگه داشتند. اما خود رضا شاه هنگامی که در تبعید به این رخدادها اشاره کرد، روایتی اندک متفاوت از وقایع داشت. به داماد محبوبش فریدون جم گفته بود ایران دلیلی نداشت که به متفقین کمک کند. به علاوه وضعیت جنگ چنان نبود که بتوان به قطع دانست که کدام طرف پیروز خواهد شد. شاه روایتی دیگر ارائه می کند. می گوید متاسفانه هیئت وزیران که با متفقین مرتباً در مذاکره بودند جرأت نداشتند پدرم را متوجه کنند که متفقین مصمم هستند که اخطارهای خود را با قوه قهریه تأیید نمایند. به علاوه شاه در مورد روابط رضا شاه و هیتلر با صراحتی عجیب سخن میگوید. میگفت سیاست جهانگیری هیتلر در اروپا پدرش را از هیتلر و هدفهایش نگران کرد. آنگاه میافزاید چون رضا شاه خودش تمایلات دیکتاتوری داشت، وجود دیکتاتور دیگری مانند هیتلر برای وی تحمل ناپذیر بود. وقتی ایران نخستین یادداشت تهدیدآمیز را دریافت کرد، پاسخ تند و قاطعی داد. اعلان کرد کار شهروندان آلمانی در ایران مسئله داخلی است و به لحنی که غرور ملی از آن برمی آمد، تأکید داشت که هیچ کشوری حق دخالت در امور داخلی ایران را ندارد. دو روز بعد از دریافت این یادداشت، رضا شاه یکی دیگر از سخنرانی‌های طبق معمول کوتاه خود را این بار در دانشکده افسری ایراد کرد. خطابش به افسرانی بود که فارغ التحصیل می شدند. گرچه اشاره مستقیمی به نامه تهدیدآمیز متفقین نکرد، ولی اعلان کرد که همه مرخصی های افسران و سربازان ارتش لغو شده است. در پایان سخنانش گفت شاید بعضی ها پیش خودشان تصور کنند که امسال از یک ماه مرخصی معمول دانشکده محروم شدند، ولی البته بعد که علل و جهات آن را فهمیدند تصور میکنم حس فداکاریشان تحریک شود. بیش از این لازم نیست توجه شما را به وظایف عمومی و موقعیت مخصوص امروز جلب کنم. همینقدر میگویم که لازم است ارتش و افسران ارتش کمال توجه را به بحران و اوضاع داشته باشند. روز بعد روزنامه نیمه رسمی کشور اطلاعات در سرمقاله‌ای ملت را به فداکاری در راه عظمت ایران دعوت کرد. رضا شاه در آن روزها در دیدارهایش با دیپلمات‌های خارجی بارها گفته بود جنگ در اروپا ربطی به ایران ندارد. در همین روزهای پرالتهاب دولت انگلستان که با آغاز جنگ وضعیت مالی بحرانی پیدا کرده بود از رضا شاه خواست که پرداخت بخشی از درآمد نفت آن سال را که از قضا در نتیجه دور تازه‌ای از مذاکرات در سال 1940-1319 افزایش هم پیدا کرده بود به سالهای بعد موکول کند. رضا شاه پیشنهاد انگلستان را یکسره رد کرد و تأکید داشت که نه تنها انگلستان باید 4 میلیون پوندی را که درآمد ضمانت شده دو ساله ایران بود بپردازد، بلکه باید دیگر بدهی‌های عقب افتاده خود به ایران را هم تسویه کند. رضا شاه در آن دیداری که سفیر انگلیس تقاضای دولتش را پیرامون به عقب انداختن زمان پرداخت بدهی انگلستان مطرح کرد، گفته بود ایران باید هر چه سریع‌تر صنعتی شود و برای ایران این صنعتی شدن به مراتب مهمتر از جنگ در اروپا است. در گزارش خود از این دیدار بولارد به خوبی خشم و دلزدگی انگلستان از رضا شاه را در زبان آشکارا مستأصل و خشمگینی که به کار برد نشان داد. نوشت رضا شاه در مذاکرات نفت با انگلستان آنقدر روی دم شیر پا گذاشت که بالاخره به این نتیجه نادرست رسید که صبر ما حدی ندارد. نه تنها یادداشتهایی که از آن پس از طرف دولت انگلیس به ایران می رسید معید پایان صبر شیر بود، بلکه رفتار تحقیرآمیز انگلستان با رضا شاه بعد از استعفا از سلطنت نه تنها پایان صبر شیر را نشان می‌داد، بلکه در عین حال مؤید این واقعیت بود که شیر کینه‌توز هم هست و پا گذاشتن‌های روی دمش را نه تنها بر نمی‌تابد که بی پاسخ و بی تنبیه نمی‌گذارد. البته ایران و رضا شاه هم پس از چندی در موضع سرمقاله سرکش اطلاعات تجدید نظر کردند و در جهت تخفیف تنش‌ها گام برداشتند. مقامات ایرانی بارها به تأکید می‌گفتند که شمار آلمانی‌های ساکن ایران کمتر از 1000 نفر است و جملگی تحت نظر پلیس ایرانند و هیچ خطری نمی‌توانند ایجاد کنند. برای برطرف کردن نگرانی‌های انگلستان در باب خرابکاری‌های بالقوه ستون پنجم آلمان در خوزستان، دولت ایران همه شهروندان آلمانی را از خوزستان اخراج کرد. به علاوه روز بعد از دریافت اولین یادداشت تهدیدآمیز، مقامات ایران به سفارت انگلستان خبر دادند 3 تن از مهمترین جاسوس‌های آلمان در ایران بازداشت شدند. مضافاً این که دولت ایران بر اساس همین گزارش خبر داد که بران شده هر ماه 30 شهروند آلمانی را از ایران اخراج کند. ولی هیچ کدام از این اقدامات و عقب نشینی های نسبی مفید فایده ای نبود. آشکارا رضا شاه و ولیعهد هر دو در ارزیابی میزان نگرانی انگلیس و روس درباره حضور نازی ها در ایران و نیز در شناخت اهداف واقعی این دو کشور از صدور این نامه های تهدیدآمیز به خطا رفته بودند. نمی دانستند که انگلستان و شوروی در پی مستمسکی برای حمله به ایران بودند. نمی دانستند که برخی از جزئیات حمله از مدتها پیش طراحی و سازماندهی شده بود. بالاخره در حدود ساعت 4 صبح 25 اوت 1941 7 شهریور 1320 در عملیاتی تحت نام کانتنت چهره، ارتش سرخ شوروی از شمال و نیروهای انگلیس از جنوب به ایران حمله کردند. در روزی که حملات دو کشور آغاز شد، رضا شاه وقتی که با فرزندانش طبق معمول نهار می‌خورد، آنقدر عصبی و نگران به نظر می‌رسید که هیچ کس، حتی ولیعهد هم، جرأت نکرد لب از لب بگشاید. رضا شاه صرفاً به فرزندش خبر داد که روس و انگلیس به ایران حمله کردند و کار من دیگر تمام است. انگلیس ها کار خودشان را خواهند کرد. صبح آن روز رضا شاه خواستار دیدار اضطراری با سفرای دو کشور شوروی و انگلیس شده بود. قاعدتا حالت عصبانی و عصبیش در موقع نهار نتیجه اتفاقاتی بود که در طول روز و به ویژه در دیدار با سفرای دو کشور متخاصم و مهاجم رخ داده بود. وقتی ساعت 10 صبح آن روز آن دو سفیر به دفتر کار رضا شاه وارد شدند، هدف اصلی رضا شاه تطمیع دو کشور بود. گفت: اگر اعتراض اصلی دو کشور شما وجود آلمان ها در ایران است، من حاضرم ظرف 1 هفته همه آنها را به استثناء چند نفر از ایران اخراج کنم. قاعدتا هر 3 نفر در آن دیدار می دانستند که این آب رفته را دیگر به جوی بر نمی توان گرداند. می‌دانستند که نیروهای شوروی و انگلستان از چند ساعت پیش وارد ایران شده بودند. در طول روز رضا شاه در عین حال تلگرافی فوری و اضطراری به روزولت رئیس جمهور آمریکا فرستاد. در تلگراف به این واقعیت اشاره کرد که نیروهای ارتش شوروی و انگلیس امروز به سرعتی تمام و بدون هشدار قبلی وارد خاک ایران شدند و هواپیماهای دو کشور شهرهای بی‌دفاع ایران را بمباران کردند. رضا شاه در ادامه از روزولت استدعای عاجزانه کرد که هر چه زودتر قدم‌های مؤثر و لازم و انسان دوستانه برای پایان بخشیدن به این خشونت‌ها بردارد. در آن روزها آمریکا از نظر بسیاری از سیاستمداران مهم ایران از جایگاهی ویژه برخوردار بود. از دکتر مصدق آنچنان که رفتارش در دهه بعد از جنگ نشان داد تا رضا شاه، آنچنان که از متن تلگرافش برمی آمد، طیف وسیعی از این سیاستمداران گمان داشتند که میتوان از آمریکا به عنوان متحدی در برابر دو خصم اصلی یعنی روس و انگلیس استفاده کرد. حتی امیرکبیر که در دوران صدارتش روابط ایران و آمریکا آغاز شد گمان داشت که میتواند از آمریکا در برابر روس و انگلیس بهره جوید. در تداوم همین طرز تفکر بود که در ماه‌های قبل از حمله روس و انگلیس رضا شاه تلاش کرد آمریکا را بیشتر در ایران و لاجرم در کار تأمین ثبات و امنیت آن درگیر کند. در این راه ایران پیشنهاد کرد که 80 هواپیمای آمریکایی برای نیروی هوایی تازه تأسیس و سخت ضعیف ایران از آمریکا خریداری کند. به علاوه از کمپانی‌های آمریکایی خواست که در تأسیس کارخانه تولید هواپیما و لوازم یدکیش به ایران مدد برسانند. شاید از همه پیشنهادات تطمیع کننده تر این بود که ایران شرکت نفتی آمریکایی استاندارد را به آغاز فعالیت در ایران دعوت کرد. در یک کلام رضا شاه طرح پیشنهادی بالقوه به غایت سودمندی را برای تطمیع آمریکا در نظر گرفت. این تلاش رضا شاه و کوشش‌های مشابه پسرش پس از نشستن بر تخت سلطنت در واقع تکرار اشتباهی بود که از همان زمان امیرکبیر تا امروز بسیاری از سیاستمداران ایران مرتکب می‌شدند و می‌شوند. آنها پیوندهای گسترده جهانی آمریکا با متحدی چون انگلستان را نادیده می‌گیرند و لاجرم گمان می‌کنند که آمریکا به رغم تنش‌ها و رقابت‌های واقعی با متحدانش حاضر است همه این پیوندها را به خاطر سهم بزرگتری از بازار ایران یا از نفت کشور یکسر به خطر بیندازد یا نادیده‌اش بگیرد. آمریکا در آستانه جنگ جهانی دوم نه تنها از فروش هواپیماهای درخواستی ایران امتناع کرد، بلکه در نتیجه فشار مستقیم مقامات انگلیسی پیشنهاد ایران برای ایجاد کارخانه را هم نپذیرفت. با اینکه در آن زمان دیپلمات‌های آمریکایی اعتراضات انگلیس را خودخواهانه و مزورانه می‌دانستند، ولی در هر حال این نظر انگلیسی‌ها را می‌پذیرفتند که هواپیمایی که در این کارخانه ساخته خواهد شد ممکن است علیه نیروهای آن کشور مورد استفاده قرار گیرد. قاعدتاً رضا شاه نمی‌دانست که از مدت‌ها پیش از آن که او تلگراف فوری و اضطراری خود را به روزولت ارسال کند، او از جزئیات طرح حمله انگلیس و شوروی به ایران خبر داشت. تاریخ دقیق حمله و دیگر جزئیات آن را از چرچیل شنیده بود. انگلیسی‌ها به ویژه نمی‌خواستند که رضا شاه از نوید کمک آمریکا قوت قلب بگیرد. نه تنها انگلستان موفق شد که جلوی فروش کارخانه آمریکایی به ایران را بگیرد، بلکه چرچیل بر آن شد که روزولت را متقاعد کند که در لحظه‌ای که سفرای انگلیس و روس نامه مربوط به حمله نیروهای کشورهایشان به خاک ایران را به رضا شاه می‌دهند، سفیر آمریکا هم در جلسه شرکت کند. می‌خواست رضا شاه را از جلب حمایت آمریکا یکسره ناامید کند. وقتی روزولت با پیشنهاد چرچیل مخالفت کرد، او طرحی دیگر ارائه داد. می‌خواست آمریکا از طرق مختلف به اطلاع دولت ایران برسانند که از طرح انگلیس و شوروی حمایت می‌کند و این اقدامات را نه تنها ضروری که موجه می‌داند و از ایران انتظار دارد که به خواست‌های این دو کشور تن دهد. روزولت با هر دو طرح پیشنهادی چرچیل مخالفت کرد. در موارد متعدد دیگری هم آمریکا حاضر به همکاری کامل با طرح‌های انگلیس نبود. نه تنها میان سر ریدر بولارد و سفیر وقت آمریکا در ایران لوئیس دریفوس تنش‌های شخصی و سیاسی وجود داشت، بلکه دریفوس که زمانی کشیش کلیسا بود، سلوک بولارد را پر از تکبر و تفرعن استعماری می‌دانست. نتیجه این تنش‌ها بالاخره این شد که بولارد در گزارشی به وزارت امور خارجه کشورش ادعا کرد که به گمانش آمریکا و انگلستان در ایران اهدافی مشترک ندارند. شاید این گزارش بولارد نخستین نشان این واقعیت بود که از همان زمان آغاز جنگ جهانی دوم در پس وحدت آمریکا و انگلیس و اتحاد برخاست از منشور آتلانتیک، تنش‌های گاه جدی و رقابت‌های ریشه‌دار میان آمریکا و انگلیس وجود داشت و کم و کیف نفوذ هر یک از دو کشور در ایران یکی از محورهای اصلی این تنش و رقابت بود. سرشت این رقابت و رابطه گاه پرتنش متقابل بین آمریکا و انگلیس را می توان از لحن پرخاش جویانه و مستعصلی مشاهده کرد که سر الکساندر کادوگن، یکی از بلند پایه ترین دیپلمات های انگلیسی، مطلبی در یادداشت های روزانه زمان جنگش نوشته بود. کادوگن می نویسد: آمریکایی ها در هر زمینه غیر قابل تحمل شدند. در زمینه مسائل ایران که درباره‌اش هیچ نمی‌دانند، دائم برای ما سخنرانی می‌کنند و توصیه من این است که قاطع در مقابلشان بایستیم. مواجهه و معامله با آنها در آینده تنها دشوارتر و خطرناکتر خواهد شد. در هر حال به رغم مخالفت‌های روزولت با برخی سیاست‌های چرچیل در ایران، او در زمینه پاسخ دادن به تلگراف اضطراری رضا شاه با انگلستان همراه و همسو شد. گویا او هم نمی‌خواست رضا شاه از مضمون و چند و چون پاسخش قوت قلب بگیرد. لاجرم چند روزی که قاعدتاً برای رضا شاه سخت طولانی و معنادار بود، در نوشتن پاسخ تأخیر کرد. این تعلل و تأخیر برخی از ایرانیان لیبرال مسلکی را که به کمک آمریکا در تقابل با روس و انگلیس دلبسته بودند ناامید و دلزده کرد. بالاخره هم وقتی که تلگراف رضا شاه را پاسخ گفت، روزولت به تلویح مسئولیت آنچه بر ایران رفته را بر دوش رضا شاه گذاشت. می گفت: تحولات ایران را با دقت و علاقه دنبال می کند. در اشاره تلویحی به شایعه نزدیکی رضا شاه با هیتلر نوشت که وضعیت ایران را باید در چارچوب رخدادهای عالم نگریست. باید این تحولات را در پرتو هدف هیتلر برای تسخیر جهان ارزیابی کرد. چند سطر از آخر نامه روزولت مهمتر از بخش‌های دیگر نامه از آب درآمد. در آنجا روزولت به این نکته اشاره کرد که دول شوروی و انگلستان هر دو به آمریکا تضمین دادند که استقلال و تمامیت ارضی ایران را در پایان جنگ محترم و محفوظ بدارند. البته در آن زمان رضا شاه بیشتر نگران وضع مملکت و اشغال بخشهایی از آن توسط دو ارتش شوروی و انگلیس بود و این واقعیات بر هر خبر خوشی در باب آنچه این دو کشور در پایان جنگ خواهند کرد سایه می‌انداخت. شگفت این که وقتی خبر آغاز حمله متفقین به دربار رسید، نه تنها رضا شاه وحشت زده شد، بلکه انگار همه ساختار لشکری و دولتی هم به توازی او به وحشتی فلج کننده دچار شد. نهادهایی که رضا شاه در طول سالهای سلطنتش به ایجاد یا تقویت آنها همت کرده بود، چون خانه‌ای برساخت از مقوا، به تلنگری در هم فرو ریخت. این فروپاشی صرفاً در عرصه نهادهای عرصه عمومی نبود، بلکه حتی در ازدواجهایی که رضا شاه برای فرزندان خود حکم کرده بود هم صدق می کرد. به محض غیبت پدر قدر قدرت از صحنه، این وصلت ها یکی بعد از دیگری به جدایی و طلاق انجامید. فروپاشی در سطح خانواده سلطنتی اساره و متوازی فروپاشی در سطح اجتماع بود. در واقع حتی پیش از غیبت رضا شاه از صحنه، ازدواج هایی که برای دو دخترش شمس و اشرف ترتیب داده بود در عمل پایان گرفته بود و هر یک از شاه دخترها مردان تازه‌ای را اغلب در پسله و پنهان وارد زندگی خیش کرده بودند. رابطه ولیعهد با همسرش فوزیه هم به چند دلیل در آستانه فروپاشی بود. از یک طرف شایعات مربوط به روابط ولیعهد با دختران مختلف نقل محافل پرقدرت تهران بود. حتی گاه دیده میشد که شاه همراه یکی از این دختران در یکی از اتومبیل‌های شکاری گران قیمتش در خیابان‌های شهر جولان می‌دهد. شایع بود که عاشق دختری به نام فیروزه شده است. در پانویس: هویت کامل این بانو را می‌دانم، ولی به پاس احترام اعضای خانواده‌اش که در ایران و دیگر نقاط جهان زندگی می‌کنند، ضرورتی به ذکر فامیل این بانو نیست. مسائلی هستند که حتی گذشت زمان هم آنان را شامل کنجکاوی‌های مشروع عرصه عمومی نمی‌کند. ادامه متن. به علاوه فوزیه با مادر و خواهران شاه روابطی پرتنش، حتی پرخصومت پیدا کرده بود. مادر شاه دائم در همه مسائل زندگی پسرش دخالت می‌کرد. خواهران شاه به ویژه یکی از آنها هم دست کمی از مادر در این زمینه نداشتند. فوزیه در مقابل حریف این زنان نبود. خجالتی و گوشه‌گیر بود. احساس تنهایی می‌کرد. دائم زیر ضرب حملات مادر و خواهر شاه بود. به علاوه به دلایلی که روشن نیست، همه خدمه مصری که از مصر همراه فوزیه به ایران آمده بودند از کار برکنار و از دربار اخراج شده بودند. حتی سفیر مصر و همسرش که از دوستان فوزیه بودند و به همین خاطر به تهران گسیل شده بودند، به ندرت اجازه دیدار با ولیعهد و شاهزاده فوزیه را پیدا می کردند. از روز دوم حمله روس و انگلیس به ایران، هواپیماهای این دو کشور به ویژه هواپیماهای شوروی که علامت ستاره سرخ وجه مشخص آنان بود، شهرهای بزرگ کشور را مورد حمله قرار دادند. گرچه تعداد کشته شدگان این حملات هوایی اندک بود، مثلا در تهران ظاهراً تنها 2 نفر قربانی این بمباران شدند. تأثیر روانی این حملات بر روحیه شهروندان شهرهای بی‌دفاع ایران جدی بود. گاه هواپیماها در آسمان تهران ظاهر می شدند و اعلامیه‌های دایر بر حمله قریب الوقوع هوایی پخش می کردند. ارتش شاهنشاهی ایران که در تبلیغات دولتی قدر قدرت خوانده می شد و رضا شاه در ایجاد و تقویتش از هیچ کوششی فروگذار نکرده بود و در دل شهروندان ایران وحشت ایجاد می کرد، به طور غیر مترقبه‌ای در هم فرو پاشید. به رغم همه بودجه‌ای که برای تقویت این ارتش صرف شده بود، در بزنگاه جنگ فایده‌ای از ارتش برای رژیم رضا شاه به دست نیامد. ولیعهد که از نزدیک شاهد و ناظر این فروپاشی بود و تأثیرش را در سرنوشت ایران و روحیه پدرش دیده بود، به این نتیجه رسید که در دوران سلطنت خودش هرگز شاهد چنین صحنه‌ای نخواهد بود. هرگز اجازه نخواهد داد که ارتش ایران به این حد در مقابل متخاصمین بی‌دفاع و ناتوان باشد. بارها در سخنرانی‌هایش به این نکته و این تجربه تاریخی اشاره می‌کرد. وقتمون تموم شد آقای رحیمی، اجازه بدید که بقیه کتاب رو بذاریم برای فردا و روزهای آینده.
خواهش می‌کنم.
خیلی متشکرم و روز شما و شنوندگان بخیر.
لطفاً بودید. خوش بودم.